کمین عطر رحمان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
سوره مبارکه مؤمنون آیه 8 صفحه 342.
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
خداوند تبارک و تعالی در ابتدای سوره مؤمنون برخی از خصوصیات مؤمنین رو می شماره. یکی از این خصوصیات وفای به عهد و امانت داری هستش. یعنی اگر انسانی 70 سال عبادت بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، ولی به عهد و امانت وفادار نباشه به درد نمی خوره و مؤمن به حساب نمیاد. دین فقط به نماز خوندن و عبادت نیست. دین یک مجموعه کاملی از رفتارهای فردی و اجتماعی هستش. اگر ما تنها به رفتارهای فردیمون بپردازیم و مسئولیتهای اجتماعیمون رو نادیده بگیریم، مطمئن باشیم که دین حقیقی رو اجرا نکردیم. خداوند در این آیات توصیف میکنه، میگه یکی از خصوصیت مؤمنین این هستش که اگر امانتی به اونها سپرده میشه، اون امانت رو برمیگردونن. نقل میکنن که فردی هنگام صبح به گرمابه میخواست بره. هوا تاریک بود. یکی از رفقاش دنبالش حرکت میکرد. در میانه راه رفیقش کاری پیش اومد و جدا شد. ولی این فرد فکر میکرد که این رفیقش هنوز دنبالش هستش. مقداری جلوتر رفتش به حمام، وقتی رسیدن کیسه پولی داشت به فردی که در پشت سرش حرکت میکرد که از قضا دزدی بود که اومده بود این پولها رو به دزده داد. گفت این امانت در نزد تو باشه تا من به حمام برم و برگردم. مدتی طول کشید، هوا روشن شد. وقتی این فرد از حمام بیرون اومد، دید که این دزد دم گرمابه ایستاده و کیسه پول رو به اون پس داد. گفت این پول امانتی بود در دست من، نخواستم که به این امانت تو خیانت کنم. البته اینو مد نظرمون داشته باشیم، دزدی کار ناپسندی است، ولی خیانت در امانت هم چیه؟ کار ناپسندی است. از اون طرف اگر ما قولی به افراد میدیم، عهدی میبندیم، قراردادی رو امضا میکنیم، قرآن میگه اگر به اینها هم پایبند نباشید جز مسلمون ها و مؤمنین حقیقی نیستید. به بچه‌مون قول دادیم که اگر امسال مثلا شاگرد اول شدی این جایزه رو برای تو میخریم. وقتی که کارنامش رو میاره میگه بابا جون نمیتونم برات این رو بخرم. در حقیقت به بچه‌مون یاد میدیم که اگر عهدی رو بستی، قراری گذاشتی با کسی، اگر بهش عمل نکردی اشکالی نداره، بهونه بیار. و اون با کسی قراری میذاریم، الان معمول شده خیلی جاها، آقا همایش چه ساعتی شروع میشه؟ میگن ساعت 10، ولی همه میدونن که قرار این همایش ساعت 10:30 شروع بشه. پرواز چه ساعتی انجام میشه؟ قرار میذاریم سر فلان خیابون. به صورت عادی شده برامون که سر قرارهامون دیر برسیم. قرآن میگه مؤمنین حقیقی کسانی هستن که اگر قراری میگذارن با بقیه سر قرارهاشون باشن. اگر امانتی به اونها سپرده میشه، امانت رو وفا کنن به اون امانت. البته این رو هم در نظر داشته باشیم، خداوند یک سری امانتهایی در اختیار ما قرار داده. عمر ما امانته، بدن ما امانته، زندگی ما امانته. اگر در حفظ این امانت ها خیانت بکنیم، مطمئن باشیم که در روز قیامت مورد عتاب واقع میشیم. انشالله به عهدی که با خدامون میبندیم همیشه پایبند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
با مشارکت در پویش افطاری ساده، در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق اجابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی 3 تا 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر همیهنان عزیز. امروز هم با شما ایم با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو، 29 روز از اسفند ماه و 18 روز از ماه مبارک رمضان با شما هستیم در این بخش تا ساعت 14. راه روشن برنامه ایست که در این فرصت برای شما آماده کرده ایم. این برنامه رو بشنوید.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و فرهیختگان همراه رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم از این که فرصتی دیگر دست داد تا در برنامه راه روشن با همراهی شما خوبان بر سر سفره امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و سیره عملی و نظری این بزرگوار رو در فضای کلی و نظام فلسفه سیاسی اسلام به بحث و بررسی بشیم. در این برنامه هم با حضور جناب دکتر علی خانی ادامه بحث های برنامه پیش رو ادامه خواهیم داد. به من خدمت استاد عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی، همکاران ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب آقای دکتر، فکر میکنم که ما در برنامه گذشته بحث رو در حوزه جایگاه مردم در فلسفه سیاسی اسلام کمی طرح کردیم. حضرت عالی نکات بسیار مفید رو فرمودید. من هم سعی کردم کمک کنم در کنار بیان نظری که حضرت عالی داشتید، نکاتی رو طرح بکنم که در واقع اقوال دیگه هم در برنامه راه روشن گنجانده بشه و گفته بشه. اگر موافق باشید بحث رو پی بگیریم و کمی وارد در واقع عمل بشیم و ببینیم که امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی با مردم چگونه برخورد کردند و مردم رو در چه سطحی و در چه شأنی از حاکمیت قرار میدادند، نسبت مقبولیت و مشروعیت و نکاتی که از این دست در این حوزه مطرح میشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من به نظرم میاد قبل از اینکه وارد مباحث سیاسی بشیم،
بله،
ابتدا به این نکته بپردازیم که امام علی علیه السلام چه نگرشی نسبت به اولا انسان داره و بعد چه نگرشی به مردم داره که این نگرش موجب میشه امام رفتارهای خاصی را داشته باشه. یعنی رفتارها و تعاملاتی که امام با مردم داره یا جایگاهی که برای مردم در سیاست و حکومت قائله، این برمیگرده به اون تفکر بنیادین امام در مورد مردم و بعد مهمتر از اون در مورد انسان. اون و اون تفکر اصلی و بنیادین هست که رفتارهای امام را در حوزه سیاست مردم در مقابل دیگران شکل میده یا تعامل اون حضرت را در جامعه رقم میزنه یا اینکه به لحاظ نظری در حال تعیین کننده است که امام چه دیدگاهی در مورد جایگاه مردم داره.
بله.
اجمالش اینه، میکنید من اول اگر بخش دوم رو عرض کنم، اجمالش اینه که امام دو نوع جایگاه برای مردم در عرصه سیاست و حکومت قائل هستند. یک جایگاه که مردم اساساً هیچ گونه نقشی ندارن و هیچ گونه تأثیری ندارن و نمیتونن داشته باشن و اون در بحث حلال و حرام الهی است و مسلمات دین اسلام. در اینجا مردم اساساً هیچ گونه جایگاهی ندارن، هیچ گونه نظری نمیتونن بدن و امام در حال در این بخش میفرمود من طبق قرآن و سنت عمل میکنم.
بله.
و حتی به بهای از دست رفتن قدرت به حکومتش هم کوتاه نیومد، که یکی از اونها عدالت بود. حالا حرام و حلال الهی که جای خود چه بر حال این اختیار برای هیچ کسی نیست که اون رو بخواد تغییر بده. ولی مثلا امام میفرمود خداوند به عنوان حاکم از من عهد و پیمان گرفته که بر اساس عدالت رفتار کنم و ظلم نکنم. بنابراین هر جایی که اقدامی منجر به ظلم میشد، کسی از امام زیاده خواهی میکرد، بر حال لازم بود امام تخطی بکنه. از عدالت به هیچ وجه کوتاه نمیومد، میگفت آقا این حکومت شما رو وا میگذارم، من نمیتونم برای دنیای شما آخرت خودم را به خطر بندازم و آخرت خودم را نابود کنم. بنابراین اون جایی که دستورات مسلم اسلام مثل عدالت، مثل پرهیز از ظلم یا پایبندی به حق، باز من نمونه دیگه عرض کنم در مورد پیامبر اکرم. یک دزدی در مدینه صورت گرفته بود و مظنونی به دزدی دو نفر بودن، یک مسلمان بودن و یک یهودی. نهایتا مسلمون ها فهمیدن که اون فرد دزد اون مسلمون هست و قضاوت را آورده بودن پیش پیامبر اکرم. همه اصحاب و یاران جمع شدن گفتن آقا شرایط خیلی حساسی است اینجا، یهودیان حضور دارن، با یهودی ها ما رقابت داریم، اسلام دین نوپاییست و اگر شما حکم کنی به ضرر مسلمان و به اینکه مسلمان دزد بوده، آبروی حیثیت اسلام و مسلمان ها میره و خواهش ما اینه که شما به حال یعنی به مصلحت و شرایط ایجاب میکنه که به ضرر یهودی و به نفع فرد مسلمان حکم بدی. و پیامبر به حال در فکر فرو رفته بود که چه باید بکنه. آیه عدالت، یکی از آیات عدالت که در قرآن هست نازل شده دقیقا همینه،
ولایت جمن نکم شن آن قامل اینجا سایش.
حالا این هست یا یه آیه دیگه که بعدش پیامبر میگه استغفار کن.
بله،
ادامه آیه پیامبر میگه استغفار کن و به عدالت حکم کن و تو مأموری به عدالت حکم کنی. و پیامبر اکرم به نفع اون فرد یهودی و به ضرر اون فرد مسلمان حکم داد. یعنی عدالت در اسلام، قواعدی که خداوند گذاشته، شوخی بردار نیست. قوانین نظام خلقت شوخی بردار نیست و تحت جدی است. و اینکه امام علی حاضر میشه حکومتشون از دست بره ولی کوتاه نیان جایی به خاطر عدالت، به خاطر اینکه آخرتشون فکر کنن از دست میره، به حال یک امر مهم و قابل توجه است. من میخوام این مثال و نمونه ای بود از اینکه یه سری اصول و قواعد مسلمی در اسلام و حوزه سیاست اسلامی هست که اینها قابل خدشه نیست. هیچ کسی نمیتونه حقی را پایمال کنه به اسم اسلام، ظلمی صورت بده به اسم اسلام و اینها خط قرمزهای دین اسلامه. امام علی علیه السلام هم هر جایی که مردم از ایشون میخواستن یا یه جوری مردم قرار بود باعث بشن که امام تخطی بکنن از این اصول، توجهی نمیکردن و مردم هیچ جایگاهی نداشتن. بجز این موارد، یعنی بجز در اصول و قواعد و دستورهای مسلم اسلام، امام معتقد بود حکومت متعلق به مردمه. هر کسی را مردم میخوان و بخوان میتونن سر کار بیارن و اون رو حاکم خودشون بکنن. حتی در انتخاب خود امام هم این شرایط بود که امام اومد یک هفته مردم اصرار میکردن امام حکومت را قبول کنه، نمیپذیرفت. نهایتا یک عصری بود که پذیرفت، گفت فردا مسجد همه تشریف بیارن. اومدن مسجد و امام فرمود که این حکومت از آن شماست، ما دیروز یه قراری با هم گذاشتیم از هم جدا شدیم، الان باز من میگم هر کسی رو شما میخواهید به حکومت خودتون بگمارید و من هیچ تمایلی به این حکومت ندارم. که همه مردم یک صدا در حال موافق بودن که نه، ما میخواهیم شما حاکم باشید. بنابراین مردم در سیاست و حکومت، حالا شما وقت نداریم که به طور مفصل و جز جز بحث کنیم، در تمام عرصه‌های مسائل سیاسی اجتماعی مردم اصل و محورن و تعیین کننده از دیدگاه امام علی علیه السلام، مگر در حلال و حرام الهی و در دستورات مسلم اسلام که اونجا مردم هیچ اختیار و جایگاهی ندارن.
آقای دکتر، شاید سوالی که مطرح باشه این است که اگر ما در برخی از اجزاء حاکمیت هم نظر در واقع مصرح دینی داشته باشیم، فرض بفرمایید در تعیین حاکم قواعدی داشته باشیم ولی این به ذهن مردم نیامده باشه، اینجا باز نظر مردم صاحبه یا اون قواعدی که حضرت عالی فرمودید که خلاف این قوانین و قواعد امیرالمومنین هم حتی نسبت به نکاتی که مردم میگفتن یا بعضن میخواستن تمکین نمیکردن؟
ببینید، اون چیزی که از سیره امام علی علیه السلام برمیاد اینه که اون چیزی که در قرآن و سنت موجوده اون اصله.
بله،
و مردم را به هر حال نرسد که در اون موارد بخوان نظری بدن یا نظره، و اون تقریبا روشنه. حالا این فرق نمیکنه که در جزئیات باشه یا در کلیات باشه یا در احکام نمیدونم سیاسی باشه یا در احکام اجتماعی باشه یا در احکام اقتصادی باشه. اون چیزی که هست اینه که در اون مسلمات اسلام احکام اسلامی شرطه. در زمان خود امام هم اتفاقاتی میافتاد که به صراحت در قرآن و سنت نیومده بود، ولی جای بحث و گفتگو داشت و نیاز به استنباط داشت، که حالا یه عده میگن آقا این از اسلام بر اومده، یه عده میگن نیست، یه عده میگن استنباط ما اینه که قرآن اینجور میگه، یه عده میگن استنباط ما اینه که نه این برخلاف اون اومده. در تمام این موارد اختلافی بالاخره نظر اون مردم مسلمان شرطه. یعنی در مواردی که مسلمان ها یا دانشمندان مسلمان اختلاف میکنن، به هر حال باید بحث کنن با هم ببینن به چه نتیجه میرسن. هیچ نظری نظر مسلم اسلام و قرآن تلقی نمیشه. و در این موارد که چند مورد در سیره امام هست یا در موارد سیاسی، امام به نظر اکثریت عمل میکرد. حالا ما یک گاهی دیدگاهی میبینیم که میگن آقا اکثریت از غرب اومده. یعنی حالا من نمیدونم اینم به چه دلیلی ما سخاوتمندانه خیلی از اصول عقلی و بشری را میبخشیم به فرهنگ غربی.
خودتون این آقایون به در واقع نظریه اکثریت هم اشکالات قرآنی وارد میکنه هم اشکالات عقلی، یعنی خلاف اینکه آیا از غرب آمده است یا نیامده است. مثلا اینکه اساسا نسبت در واقع در خود نظریه اکثریت تناقضات وجود داره که اگه لازم بشه برخیشو عرض میکنم مثلا شما، یا این آیه شریفه که در قرآن هست که اگر که از اکثریت مردم پیروی کنی و این در واقع اگر اشتباه نکنم و انتوت اکثر من و انتوت اکثر من فل ارض لا یذلوک عن سبیل الله.
در کجا ببینید اینا مغالطات، در کجا اکثریت شما رو منحرف میکنه؟ بستر اینه و در کجا نمیکنه. ببینید بله شما خیلی جا من عرض کردم اصلا همه عالم
من از اینکه اکثریت حجیتی نداره، نمیخوام بگم روزی گمراه میکنه،
در کجا نداره، بحثه در کجاشه.
بله.
این مسئله است. بله در خیلی جا اکثریت حجیت نداره. الان روز شما همه مردم عالم بگن شبه، معلومه حجیت نداره. یک جاهای اصول و احکام مسلم دینی است، معلومه نداره. یک جای عقل بشر ناقصه نمیتونه مواردی رو کشف کنه، معلومه نداره. شما میرید در یک اکثریتی که همه مثلا سواد خواندن نوشتن دارن، میگید آقا نظر شما در مورد این احکام فقهی چیه؟ حجیت نداره. میرید تو اکثریت فقها میگید چیه؟ حجیت داره. اکثریت تیم پزشکی متخصص قلب جمع میشن یک نظری میدن، حجت نظرشون در اون بیماری که نظر میدن.
بله.
اکثریت افرادی که در اون علم پزشکی اطلاعی ندارن یه چیزی میگن، حجت نداره.
بله.
ببینید این که در کجا در چه، و نکته مهمتر اینه اصلا ما در مسائل سیاسی بحث حجت نداریم. در مسائل سیاسی قرار امور حل و فصل بشه و به پیش بره و ما بتونیم نگاه راهبردی و کاربردی داشته باشیم. در سیاست و جامعه ما گاهی بنبست هایی داریم، ما گاهی بحران هایی داریم، گاهی به یک دورایی هایی میرسیم. این دورایی ها قرار حل بشه. حالا ممکنه بعدن هم که حل شد، خود امام در مواردی به نظر اکثریت عمل کرده، بعدن هم فهمیده اشتباه بوده، نظر خودش چیز دیگه بود. یکیش عزل قیس بود، از سعد ابن قیس بود، از حکومت مصر.
بله.
که همه میگفتن، یعنی اطرافیان امام میگفتن آقا قیس را عزل کن، ایشون خیانت کرده. امام میگفت من گمان نمی کنم اینجور باشه، ولی امام به نظر بقیه تن داد. بعدا هم قیس اومد، معلوم بود که نظر امام درست بوده، ولی برای انجام یک کاری بود که کار پیش رفت. ببینید ما یه وقت از بحث حقانیت و غیر حقانیت را مطرح میکنیم، یه وقت هست یک بحث کاربردی و راهبردی داریم برای گذران امور سیاست و اجتماع.
خدا دکتر به نظر میرسه که در واقع آیین ما برای تمامی، یعنی ما وقتی که نسبت به نوع مسواک زدن در دینمون در واقع روش منش داریم، حتما نسبت به حل و فصل مسائل سیاسی که در واقع سایه انداخته بر تمامی حوزه های دیگر دینی پاسخ داریم، راه حل داریم و دنبال یک حجیتی هستیم اتفاقا برای حل اینها.
ببینید اتفاقا اون پاسخ و راه حل همین اکثریته، همین
خب شورا. این حرف دیگری سایه تو
ببینید
این هستش که ما میگیم نیازی به حجیت نداریم در اینجا، خب این قابل تأمله. یه وقت میگیم که پاسخ دین به در واقع این موارد نظر اکثریته، که این به نظر میسه قابل بحثه. بالاخره این که نظر اکثریت چقدر در دین ما پذیرفته شده است و چقدر
بله ببینید در کجای دین، در یک جاهای کاملا پذیرفته شده است، در یک جاهایی هم کاملا پذیرفته شده نیست. ببین اون نکته دیگه هم اینه، شما در بحث‌های علمی مغالطات دقت کنید. ببینید ممکنه اسلام در مورد یه مسئله جزئی مثل مسواک زدن حرف داره، در مورد خیلی مسئله مهم حرف نداره.
نه خب این عجیب میشه.
نه الان خب الان میگم، الان به شما میگم، الان میگم آقا در مورد مثلا ماهواره
بله
کجا اسلام
حرف دارن آیه تو در اگر مورد... حرف داشتن که فقها فتوا نمیدادن که
نه اونا از... نه دیگه ببین اون فتواها استنباط از احکامه.
خب اون استنباط عین دینه، این استنباط در متن دینه آیه دکتر.
نه ببینید بالاخره، نه ببینید
چون شما میدونید عقل یکی از پایه های استنباطه.
بله بله این ببین اینا بحث های بعدیست. ببینید ما الان بسیاری از مباحث مستحدثه داریم، حالا در اقتصاد شما بگیرید، از بیمه بگیرید، صدها مسائل اقتصاد بگیرید، صدها مسائل بانکداری بگیرید، در سیاست بگیرید، به یک معنی که عین اینها اونجا باشه، آنچنان که گفته شما مسواک بزن، آنچنان گفته در مورد بیمه و مثلا فلان چیز، نظر من اینه، این نیست. به یک معنی که راه عقل و اجتهاد بازه و ما میتونیم تمام احکام جزئی زندگیمون رو الان که بهش مواجه میشیم بریم و از مبانی اصلی اسلام و قرآن استخراج کنیم و استنباط کنیم، این درسته. به این معنی دوم بله هست.
بله، به این معنی دوم خروجی عقل و خروجی اسلامی میدونیم.
بله،
که دین
بله، بله، و شما اسلامی میدونید. ببینید هر کسی در دوره خودش، ما الان در طول تاریخ اسلام استنباط هایی شده که در دوره های بعد رد شده. فقه های مثلا نمیدونم قرن پنجم در مورد یک موضوعی به یه اجماعی رسیدن و عمل کردن، ثواب هم دارن، عملشون هم درسته. در دو قرن بعد اصلا معلوم شده که این خطا بوده، علم اومده کشف کرده، مثلا یه سری چیزهای جدید رو نشون داده.
لزومن این گونه نیست آقای دکتر، خیلی مواقع اختزاعت زمان بوده تغییر کرده.
بله بله ببینید همین، نه آخر
مثلا شطرنج، یعنی امام به نظر میرسه فتوایی که درباره شطرنج دادن و تغییر کرد، نه فقط دو قرن سه قرن، بلکه شاید بیش از ده قرن این فتوا بود در بین فقها و امام اومدن اون رو در واقع فتوای دیگری دادن. امام در واقع یک بخشی نظرشون این بوده که این در واقع اختزاع زمان عوض شده.
نه اون یه ببینید خیلی وقتات استنباطات هم غلطه،
خیلی جزئی بوده فقا... در کلیات
ما از این... من کاری به جزئی کلیش ندارم، مثلا اهمیتی نداره که ما بخوایم روش بحث کنیم که
ده.
مثلا اگر شما بگید آقا یه فقیهی مثلا در قرن 5 فلان چیزا اشتباه استنباط کرده، این به کجای اسلام برمیخوره؟ ربطی به اسلام نداره. یک فقیهی بوده، دانشمندی بوده، یه تصوری داشته، بعدن
اگر...
فقیه و دانشمند بعدی اومده. اصلا شما در مباحث مقدس اردبیلی، در مباحث شیخ مفید، در مباحث فقهای شیعه اصلا خیلی وقتا آثاری هست که اصلا همدیگه رو نقض میکنن و این عیب که نیست، این اختزاع بحث‌های علمی
و این پویایی بحث است. من نمی‌دونم ولی اینکه این گونه تصور بشه که بحث‌هایی که در واقع فقها کردن و اندیشمندان دینی کردن، اینقدر
شما به دامن می‌زنید کسی تصور. ببینید ما سری یه چیزی به خودمون می‌گیریم. یکی از فقها برام من گفت که آقا تو متون فقهی ما یکی طرف فقیه دان مجتهد مسلم بود، گفت که آقا اومده که مثلا در 4 ماهگی جنین اینجوری است. بعدن میگفت آقا ما رو پزشکا بردن توی شیشه یه جنین به ما نشون دادن که 2 هفتهش بود. ما دیدیم که آقا تو فقه ما اشتباه تصور میکردیم 4 ماهگی جنین اونجوری میشه، نظرمون رو عوض کردیم. خب این که نه بده نه منفیه، نه اصلا ربطی به اسلام داره. اصلا ببینید ما اسلام را به معنی اون چیزی که در قرآن و سنت، قرآن قطعی و صدوره و اصولش مسلمه، با این علوم اسلامی که ما تفسیرهایی داریم، اینا فرق میکنه با هم. ما از دین اسلام، از اصول مسلم اسلام در هر دوره ای نیازهامون را برمیگیریم، بر اساس عقل خودمون، بر اساس داده هایی که داریم، بر اساس اجماعی که بوده، یه استنباطاتی داریم. دوره های بعد میان متناسب با شرایط خودشون، متناسب با مسئله های خودشون، متناسب با بنبست هایی که دارن، استنباطات خودشون را دارن. حالا اینا ممکنه بعضیش درست باشه، بعضیش غلط، ربطی نداره. به هر حال مهم اینه که ما بتونیم در هر دوره اصول اسلام را و قرآن و سنت را محور و اصل قرار بدیم. و در شیعه سیره ائمه هم به این اضافه میشه که یک خودش منبع بسیار غنی است و نیازهای خودمون را در زندگی، در اجتماع، در مسائل علوم انسانی، در مسائل اجتماعی، در جهت تکامل و تعالی از این بگیریم. این جامعه میشه جامعه اسلامی. حالا اینکه آقا در این مسیر ممکنه بالاخره دانشمندان مختلفی هستن، مراجع مختلفی هستن، مجتهدان مختلفی هستن، استنباطات مختلفی دارن، گاهی این استنباطات با همدیگه کاملا تناقض داره، هیچ ایرادی نداره. مهم اینه که اینا همه در یک گفتمانه و در جزئیات، یعنی کل اینها ذیل گفتمان اسلام، ذیل چارچوب و اصول اسلام، داره به پیش میره و هر دو اسلامی تلقی میشه، چون ذیل یک گفتمانه و هیچ مشکلی هم نیست. و اون اصلا دلیل پویای اسلام، دلیل تداوم اسلام تا به امروز، دلیل زنده بودن اسلام تا به امروز، که حتی امروز ما میبینیم که بر اساتید بزرگ در دنیا، دانشمندان بزرگ همچنان میبینه که به این دین اهمیت میدن، به این دین خیلیشون پایبندن، یعنی همچنان این آموزه ها زنده است. و رمز زنده بودن اینها دقیقا همینه. و الا ما خواسته بودیم یک چیز محدودی بگیم آقا این هست و جز این نیست، یا این استنباط این که اصلا نمیشد به پیش برد و جامعه را اینجوری اداره کرد.
بسیار متشکرم آقای دکتر از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید. من فکر می‌کنم آقای دکتر بحث هایی که در واقع درش زوایای مختلف دیده بشه هم برای شنوندگان جذابیت بیشتری داره و هم به نظرم باعث میشه نگاه کاملتری پیدا بکن از اینکه صبر و حوصله به خرج دادید و به سوالات بنده هم پاسخ گفتید. بسیار متشکرم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم در خدمت شما استاد عزیز باشیم. با امید با همه شما بزرگوارم از طرف خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، منم خداحافظی می‌کنم و تشکر می‌کنم از جناب عالی مطام از اون اصل بحث مقدار دور افتادید.
بله من دیگه دیگه ان شاء الله بشه است که در برنامه هنده با سرعت بیشتری نزدیک بشه. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سفره من سفره تو با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام نزد گردن برم امام رضا، گذرش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تویی نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شمارگیری 3-8 در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
نداری که ایران نشسته من است
سرزمین دانش ایران مهد تفاید.